أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف فرمودند که قائلین به عدم صحت عقد سبی برای اثبات حرفشون، یکی به حدیث رفع قلم استناد کردن و یکی هم به احادیثی مثل خبر حمزت ابن حمران و عرض شد به خدمت شما که روایت ابن سنان تمسک کردن. خبر ابن حمزه و روایت ابن سنان رو امروز میخوان در مورد دلالتش مناقشه بکنن، تا بعد برسیم به روایت حدیث رفع قلم. خبر حمزت ابن حمران چی بود؟ بخونیمش یک بار دیگه. میفرماید که ان الجاریه اذا زوجت و دخل بها و لها تسع سنین، جاریه وقتی که گفتیم شأنیت ازدواج و دخول دارد، نه اینکه واقعا ازدواج کرده و دخول بهش شده، و 9 سال دارد، چون جاریه کمتر از 9 سال فقط شأنیت ازدواج داره، ازدواج باش حلاله و صحیحه، اما دخول بهش حرامه و حلال چی نیست. ذهب عن هل یتم، اونجا دیگه یتم از او رخت برمیکنه و میره، و دفع علیها مالا و مالشو بهش میدن و جاز عواف شراء به، اون موقع دیگه امر او در شراء و بی چی میشه؟ نافذ میشود، در خرید و فروش، خرید و فروشاش کارش نافذ میشه. ول غلام، اما پسر بچه چی؟ لا یجوز امره او فی البی و شراء ولا یخرج عن الیوم یتم حتی یبلغ 15 سنه، ولی غلام و پسر بچه امرش در بیع و شراء نافذ نمی شود و از یتم خارج نمی شود تا زمانی که به 15 سالگی برسه. الحدیثه، تا ادامه عرض شود خدمت شما که حدیث. روایت ابن سنان چی بود؟ فرموده بود متا یجوز امر الیتیم، ابن سنان از حضرت پرسیده بود که امر یتیم کی نافذ میشه؟ قال حتی یبلغ اشده، حضرت فرمودن وقتی به اشدش برسه، که تو قرآن هم هستش. قال ما اشده، ابن سنان میگه که پرسیدم که اشدش چیه، کیه؟ قال احتلام، و فرمودن ملاک احتلامشه، این که خواب عرشبت خدمت شما که آنچنانه ببینه و محتلم بشه، و روایات دیگری که در همین معنا وجود داشت. ایشون امروز میفرمایند که انصاف این استش که در این روایات جواز امر که فرمود هل یجوز و امر السبی یا نم امر یتیم، امر عرشبت خدمت شما، غلام، امر الجاریه، این جواز امر در این روایات، جواز امر بیع و شراء، ظاهر فی استقلال فی التصرف، میگه این ظهور دارد در این که سبی بدون اذن الولی تصرفش مستقلا صحیح و نافذ هستش، بدون اذن الولی تصرفش صحیح هست، نه که بخواد بگه اگه ولی اجازه داد تصرفش صحیح هست، نه، میخواد بگه ظاهر این تعبیر که تو این روایات آمده که مقید به اذن ولی نکرده این هستش که سبی بدون عرض شود خدمت شما که اذن ولی تصرفش چی هستش؟ صحیح هست. چرا؟ چون که جواز مترادف با مضی هستش، جواز یعنی نفوذ، مضی یعنی نفوذ. پس وقتی میگه حضرت میفرماید یتیم یا جاریه یا نمیدونم غلام پسر بچه وقتی به سن بلوغ میرسد، 9 سالگی 15 سالگی وقتی به احتلام میرسد، دیگه عرض شود به خدمت شما که امر او در بیع و شراء نافذ است، یعنی امر او تأثیرگذار است. وقتی میگه امرش عرض شود جائز است، یعنی نافذ و تأثیرگذاره، ممضاست و این بخشید مضی دارد، یعنی تأثیر خودش رو میگذاره و میگذره از اون چه باید بگذره، معناش اینه. خب حالا که اینطور شد، جواز مرادفه با مضی شد و تو این روایت هم هیچ قیدی هم نیورده، نفهمیده این جایز است در صورتی که اجازه از ولی بگیرد، خب این ظهور در استقلال دارد، یعنی مستقلا جایز است، ولی اجازه از ولیش هم چی دیگه نگیرد. خب اگر این شد، در مقابلش قبل البلوغ، اون موقع که هنوز یتیم بود، اون موقع که هنوز جاریه خلاصه نابالغ بود، غلام نابالغ بود، اونجا وقتی که حکم به عدم جواز می شود، میگیم آقا این تصرفش نافذ نیست. منظور چیه؟ یعنی مستقلا نافذ نیست، هیچ منافاتی ندارد که قبل البلوغ اگر این بچه با اذن ولی کار رو انجام داد تصرفش نافذ بوده باشد. یعنی میخواد بگه این روایات نهایتا اثبات میکند بطلان تصرفات سبی رو در صورتی که بدون اذن ولی و مستقلا بخواد صورت بپذیرد. اما تصرف سبی که با اذن ولی و به صورت غیر مستقل صورت میپذیرد، او رو بطلانش رو اثبات نمیکنه. از این روایتی همچین معنای فهمیده چی نمیشه، ولذا این روایت هیچ منافاتی ندارد با ثبوت عرشبت خدمت شما که جواز تصرفات سبی مع الاجازه، با اجازه ولی، به صورت غیر مستقل اگه بخواد تصرف کنه با اجازه ولی، بگیم اون دیگه اشکالی چی نداشته باشد. کما یقال بیع الفضولی غیر مازن بل موقوفون، کما که در بیع فضولی همینو میگن، میگن بیع فضولی نافذ نیست بلکه موقوف است. اینکه میگیم نافذ نیست یعنی مستقلا نافذ نیست، یعنی که همین که فضولی مال دیگری رو بیاره بفروشه این نافذ نیست از پیش خودش، این باید اجازه باشد بعدن. اگر اجازه بیاد متوقف بر اجازه صحیح میشه، مشکلی نافذ میشود و مشکلی نخواهد داشت. این حاصل فرمایش ایشون راجع به این دو روایت. لذا پس نفی جواز و نفوذ بیع سبی در این روایات به معنای نفی صحت بیع سبی استقلالا و بدون اجازه ولی است، نه نفی صحت بیع سبی مطلقا حتی اگر ولی اجازه بدهد. این ازش فهمیده چی نمی شود. این حاصل فرمایش ایشون در اینجا. بعد شاهد میاره برای ادعای خودش، میگه آقا یه شاهدی که بر این ادعا داریم این است که تو بعضی از این روایات از حکم به جواز و نفوذ امر سبی در بیع و شراء بعد از بلوغ یک مورد استثناء شده و اون چیه؟ الا ان یکون سفیها. فرموده اگر سفیه بوده باشد دیگه اینجا عرشت خدمت شما به یه اون آفز نیست، ولو بالغ بوده باشد. میگه خود همین استثناء مرحوم مصنف میفرماید قرینه است بر این که مراد از عدم نفوذ بیع و شراء سبی قبل البلوغ عدم نفوذ اون هست استقلالا اگر باشد و بدون اذن ولی، نه مع الاذن. چجوری همچین دلالتی داره؟ خوب دقت بکنید. مراد این که ایشون میفهمن تو بعضی از روایات اینطور اومده، من روایتشو اول بخونم. روایت ابوالحسین خادم هستش از امام صادق علیه السلام که میگه سأله ابی، میگه خودم هم نه بابام از حضرت پرسید و انا حاضر، منم بودم تو جلسه، ان الیوت یتیم متا یجوز امره، راجع به یتیم که کی امر او نافذ میشه. قال علیه السلام حتی یبلغ اشده، حضرت فرمودن خب هموقع به اشدش برسه. قال و ما اشده، قال احتلامه. تا اینجا شبیه همون روایت ابن سنا نیست که گذشت. قال قلت قد یکون الغلام ابن ثمانیه عشر سنه، میگه من گفتم، یعنی اینجا دیگه سوال پدرش، پدرم اینجور سوال پرسید، حضرت که اینطور جواب داد، من سوال دوم پرسیدم، گفتم که، یعنی من ابوالحسین خادم نه پدرم، قد یکون الغلام ابن ثمانیه عشر سنه، گاهی میشه که یک بچه 18 ساله است او اقل یا کمتر، حالا او اکثر یا یه مقدار بیشتر 19 ساله 20 ساله، ولی هم یه احتلم اما هیچ محتلم هم نشده. قال علیه السلام دیگه اونجوری نه، ازا بلغه جاز امرو، وقتی به اون سن بلوغش برسه که 15 سالگی قمری هستش، اون موقع امرو او نافذه، الا ان یکون سفیها او ضعیفا، اینجاست این استثناء، مگر اینکه سفیه بوده باشد. خیلی خوب، این الا ان یکون سفیها چجوری شهادت میدهد این استثناء بر این که مراد از نفی صحت بیع سبی در مثلا امثال خبر حمزت ابن همران و روایت ابن سنان و همین روایت ابوالحسین خادم خصوص نفی صحت بیع سبی به صورت مستقل و بدون اذن ولی است، نه نفی صحت بیع سبی به صورت مطلق حتی غیر مستقل و با اذن ولی. چجوری از این فهمیده میشه؟ وجهش اینه که سفیه میدونید مصلوب العبارت که نیست، که سفیه مصلوب العبارت نیست، یعنی اینطور نیست که عبارات سفیه هر شبت خدمت شما اعتبار نداشته باشن، چون اینجوری نیست که سفیه معانی الفاظ رو تشخیص نده لذا عبارات شرعن اعتبار نداشته باشن. مسلول بول عبارت اون کسیست که عبارت رو نمیفهمه و دقیقا اون تمییز نمیدهد، اون ظرایف کلام رو، قیود رو، اینا رو متوجه نمیشه، لذا میگن عبارات او اعتبار نداره. اگر اومد یه عقدی خوند، یه قراردادی بست، عبارات او معتبر نیستن، اون عقد رو شرعن به وجود نمیارن و اعتبار شرعی این عباراتش ندارن. سفیه که اینطوری نیست که وقتی میگه که الا ان یکون سفیان، اگه سفی بود عقدش نافذ، یعنی چون مسلوب العبارت است، این که نیستش که. لذا مراد حضرت در این روایت که حکم میکنن به عدم صحت تصرفات سفیه با این استثناء، عدم صحت تصرفات مستقل سفیه بدون اذن ولیه، نه اینکه بخواد بگه مطلق تصرفات سفیه، حتی اون تصرفات غیر مستقل سفیه که با اذن ولی و اجازه ولی داره انجام میپذیره، اونام چی هستش؟ باطله. چرا؟ چون عبارتش به هر حال دیگه مشکل داره دیگه، عبارتش مسلوب الاعتبار از شرعن و ایشون عبارتش شرعن معتبر چی نیست. حالا میخواد اذن ولی باشد میخواد نباشد، این ازش فهمیده نمیشه. وقتی که ما گفتیم عبارتش صحیحه، پس اگر حضرت اومد گفت این ایراد دارد، ما ازش نمیفهمیم که پس یعنی مطلقاً صحیح نیست ولو اذنم از ولی بگیرد صحیح، چون به هر حال عبارت او شرعاً معتبر دانسته چی نشده است. وقتی مراد از عدم صحت تصرفات سفیه، عدم صحت خصوص تصرفات مستقله سفیه شد بدون اذن ولی، یعنی وقتی ما از اینجا فهمیدیم مراد از این استثنا این است که آقا تصرف سفیه اگر مستقل بوده باشد و بدون اذن ولی بوده باشد، اونا باطله. اون وقت ما میفهمیم مراد از صحت تصرفات بالغ که مستثنا منه بود. منطوق مستثنا منه چی بود؟ میگفت اذا بلغ جاز امره الا ان یکون سفیان. اذا بلغ جاز امره، این یه تیکه میشه منطوق مستثنا منه. معناش چیه؟ معناش این هستش که تصرفات بالغ صحیح هست. یه مفهومی هم داره، مفهومش چیه؟ مفهومش این هستش که اگر بالغ نبود تصرفش صحیح چی؟ نیست. مفهومشه اذا لم یبلغ لم یجز امره، مفهوم شرط دیگه. مراد از صحت تصرفات در منطوق مستثنا منه اذا بلغ جاز امره، همچنین عرض شود خدمت شما که بطلان تصرفات در مفهوم عرض شود خدمت شما شرط مستثنا منه که میگه اذا لم یبلغ لم یجز امره، تصرفات مستقل و بدون اذن ولی خواهد بود. به قرینه اون استثناء تصرفات مستقل و بدون اذن ولی خواهد بود، چون استثناء همینه میخواد بگه، میخواد بگه اگه تصرف مستقل باشه ایراد دارد، نه مطلقا، حتی اگر مستقل هم نبود با اذن ولی بود بازم ایراد دارد. پس تو مستثنا من هم همین بوده، پس تو مستثنا من هم مراد همین صورت بوده. و الا میدونید لازم میاد چی بشه؟ و الا لازم میاد که مستثنا من اگر مرادش مطلق باشد، یعنی چی؟ بگه بگه آقا بالغ اگر شد هم تصرفات هر شب خدمت شما متوقف بر اجازه مالکش و هر تصرفات مستقل و بدون اجازه مالکش باطله، هم تصرفات غیر مستقل و با اجازه مالکش، و اگرم بالغ نشد هر دو تصرف باطل است. میدونید معنیش چی میشه؟ وقتی این طرف داره استثناء میکنه، میاد میگه خیلی خوب، این شخص اگر بالغ بود همه تصرفاتش صحیحه، چه اونایی که متوقف بر اذن باشن چه اونایی که نباشن. الا که میاره معناش این میشه اگر صفی بود هیچ کدوم از تصرفاتش صحیح نیست الا جناب صفی، ظاهرش این میشه. در حالی که ما گفتیم در صفی آقایون میگن تصرفات مستقلش فقط باطله و تصرفات غیر مستقلش رو صحیح میدونن، لذا باید حتما در مستثنا من مراد از اون تصرفات خصوص تصرفات مستقل و بدون اذن مالک باشد، تا در استثناء یه موقع خلاف اجماع در مورد صفیح پیش نیاد. و یشهد لهو الاستثناء فی بعض تلک الاخبار به قوله الا ان یکون صفیحا، شهادت میدهد به این ادعایی که ما کردیم که گفتیم مراد از نفی جواز و نفوذ و صحت در این روایات نسبت به تصرفات صبی قبل البلوغ، نفی صحت بیع صبی بدون اذن ولی و مستقلا هست، نه نفی صحت بیع صبی مطلقا حتی مال اذن ولی هم بخوان بگن باطل هستش. این استثنایی که کردیم که الا ان یکون صفیحا که توضیحش رو از خارج دادیم چجوری همچین دلالتی وجود داره، حالا که این شد فلا دلالت لها، این اخبار دلالت نخواهند داشت هین اذن، یعنی هین اذ کان المراد من نفی صحت تصرفات صبی فی هذه روایات نفی صحت تصرفات صبی بالاستقلال و بدون اذن چی ولی، حالا که مراد از نفی صحت اثبات کردیم مراد از نفی صحت تصرفات صبی در این روایات نفی صحت تصرفات صبی هستش بلا استقلال و بدون اذن الولی، نه نفی مطلق صحت مطلق تصرفاتش حتی اگر با اذن الولی بوده باشد، اون موقع هیچ دلالت نخواهد داشت این روایات بر سلب عبارت سبی. بله اگر مطلق بود میخواست بگه آقا سبی مطلقاً تصرفاتش نافذ است حتی اگر با اذن ولی باشد، این روایات دلالت داشت بر اینکه پس معلوم میشد که عبارات سبی مشکل داره و عباراتش معتبر نیست به لحاظ شرعی. در نتیجه ولو اینکه ولی هم اجازه داده مشکل صلاح دیده ولی هم نیست، ولی هم این عقد رو صحیح دونسته، بازم بگیم آقا اینجا عقدش باطله. و انه اذا صاب مولیه، و این که اگر که اقتضا ندارد این رو که اگر ولی او اومد معامله رو انجام داد، متاعه و عین له قیمتا، کالای خودش رو اومد یک معامله روش کرد و یک قیمتی هم براش قرار رو داد با طرف مقابل مشتری، و امر از سبیب به سبیب فقط گفت چی؟ گفت آقا تو برو به مجرد ایقاع عقد مع طرف الاخر، برو با اون طرف دیگری فقط عقد رو ببند، یعنی ایجاب و قبولش شما ها برید انجام بدید، قبول خودش انجام بده، تو هم برو ایجاب انجام بده، این جنس رو بگو فروختم از طرف من، کان باطلا، یعنی وکالتا از طرف من، این بگیم آقا اینم باطله، آقا این معامله اصلا مال سبی نیست، معامله در مال ولیه، میگه باشه، بگید اینجا به خاطر که مسلوب العبارته پس اینم باطله. و کذالا و اوقع ایجاب النکاح او قبوله لغیره، کما این که اگر واقع کند بگیم این آقای سبیب ایجاب نکاح یا قبولش رو برای غیر خودش وکالتن، یا ایجاب نکاح رو برای پسر یا قبول نکاح رو برای دختر غیر خودش، نه که برای خودش داره این ایجاب رو قبول رو چیکار میکنه انجام میده، وکالتا بیاد انجام بده به اذن ولی، منتها ولی اجازه داده که بره این توکیل رو انجام بده و وکیل یکی از این طرفین بشه و ایجاب یا قبول نکاح رو چیکار بکنه واقع بکنه، بگیم اینم باطله چون عباراتش مسلوب، اینا عباراتش مسلوب الاعتبار شدن، لذا عبارات او کلا عبارت، انگار کسی همچین سخنی نگفته اساسا که بخواد انشایی رو انجام چی بده، میگه نه ما نمیفهمیم ازش. بله اگر مطلق بود، یعنی ما از این روایت میفهمیدیم که داره مطلق تصرفات سبی رو حتی با اذن ولی بهش عرض شود خدمت شما که غالب بطلانش میشود و اثبات بطلان میکنه و عدم صحتش رو میکنه، اون موقع میگفتیم آقا اینا دلالت دارن یه جوری برای اینکه سبی اصلا عباراتش مسلوبه و حتی اگه تو مال خودش هم تصرف نکنه، تو مال دیگری نسبت به دیگری، تو عقد نکاح دیگری بخواد وکالت بکنه، نسبت به مال ولی یا یک شخص ثالثی بخواد وکالت بکنه و عقد رو فقط ایجاد بکنه، فقط عبارت رو بخونه و انشاء عقد بکنه، بگیم اونجا هم باطله و عباراتش معتبر نیست. نه ما این ازش این رو چی نمیفهمیم، ازش فهمیده نمیشه، بلکه ما میگیم بالاتر، اگه حتی مال خودش رو بخواد بفروشه، اگه ولیش بهش بگه برو آقا همین مال خود من رو بفروش، نه اینکه خودش معامله رو کرده قیمت رو تعیین کرده اینا با مشتری بدیم، میگه فقط برو عقد رو ایقاع بکن، نه میگه اصلا تصمیم گیری راجع به اینکه چند بفروشی، چجوری بفروشی، به کدوم مشتری، به همه چی با تو، وکالت مطلق داده، نه فقط وکالت در اجرای صیغه عقد، حتی اگر اینو هم بهش گفته باشد و صلاح دیده و نصبش کرده و اذن بهش داده، گوشه در مغازش گفته برو هر چی من اموال دارم تو دیگه اینجا اختیاردار هستی، برو بفروش، مشکلی چی نداره، یا برو بخر از عمده فروش ها، هیچ مشکلی نداره، اینا اشکال نخواهد داشت، به خاطر اینکه هیچ کدوم از این تصرفات گفتیم بل استقلال نیستش که این روایات صحتش رو نفی بکنند. حالا حدیث رفع قلم و اشکالاتی که برش وارد شده باشه، این شاره بر دلالت این حدیث بر اینکه مطلق تصرفات سبی رو باطل میدونه حتی اگر با اذن ولی بوده باشد، این باشه ان شاء الله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.